ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 21 آبان سال 1394 برابر با 12 نوامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از بنیامین صدر.
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی ایران میگوید که برای حضور در نشست وین دو درباره بحران سوریه برخی ملاحظات جدی دارد. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با بیان این مطلب به ایرنا گفته که بعضی اقدامات به گفته او خارج از اجماع و خودسرانه از سوی برخی بازیگران رویدادهای سوریه از جمله آمریکا سبب شده است که جمهوری اسلامی برای مشارکت در گفتگوهای وین بر سر سوریه ملاحظات جدی داشته باشد. آقای عبداللهیان که از سفر لبنان بازگشته است، پیش از این به شبکه تلویزیونی المیادین گفته بود که اگر آمریکا بخواهد از نشست وین به سود خود بهره برداری کند، جمهوری اسلامی در آن شرکت نخواهد کرد. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه تاکید کرده که ایران در حال بررسی این مسئله است که آیا خارج از این بیانیه 9 ماده وین یک اتفاقی رخ داده یا خیر. نشست بین‌المللی وین 2 شنبه آینده برابر با 14 نوامبر جاری برگزار می شود. عملیات شبه نظامیان کرد برای بازپسگیری شهر سنجار از گروه حکومت اسلامی و همان داعش آغاز شده است. شورای امنیت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که این عملیات با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی صورت می‌گیرد. بنابر همین بیانیه 7500 پیشمرگه کرد از 3 جبهه وارد نبرد با نیروهای موسوم به گروه حکومت اسلامی و همان داعش شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از منطقه درگیری، ستون‌هایی از دود بر فراز شهر سنجار به چشم می‌خورد و جنگ به شدت ادامه دارد. شهر سنجار که از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است، یک سال پیش به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی افتاد. کشته شدن صدها غیر نظامی، آواره شدن ده‌ها هزار تن از اقلیت ایزدی ساکن این شهر و به بردگی جنسی گرفته شدن زنان و کودکان ایزدی از جمله پیامدهای تصرف این منطقه به دست داعش یا همان حکومت اسلامی بوده است. تعداد بیماران مبتلا به MS در ایران در 15 سال اخیر 2 برابر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفته که هنوز دلیل اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن تولید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن MS ایران نیز پیش از این گفته بود در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به MS در ایران وجود داشته، در 30 سال گذشته تنها در شهر تهران 23,000 بیمار مبتلا به MS ثبت شدند. بنابر همین گزارش هم اکنون 60,000 بیمار مبتلا به MS در ایران ثبت شدند. دولت ایران برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تصویب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصوبه اخیر بخشی از این مشارکت را به رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنابر همین گزارش، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، با بیان اینکه سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفته که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای ایران دارد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که ایران در میان 10 کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه‌ای جهان است. تا ابتدای سال جاری حدود 29,000 مورد ابتلا به HIV مثبت یا همان ایدز در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت با بیان این خبر گفته که با این حال تخمین زده می شود که حدود 80 تا 100 هزار تن در ایران مبتلا به ایدز باشند. دکتر عباس صداقت در این حال افسوده که بزرگترین مشکل وزارت بهداشت درباره بیماران مبتلا به HIV ناشناخته بودن این افراد است. به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت، بر مبنای الگوهای مدل سازی ریاضی در محاسبه وزارت بهداشت، حدود 60 تا 70 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد که از وضعیت بیماری خود خبر ندارند. نخست وزیر سوئد اعلام کرد که روز پنجشنبه بازرسی‌های موقت مرزی برای کنترل مهاجران به این کشور را آغاز می‌کند. استفان لوفن نخست وزیر سوئد همچنین خبر داد که از ساعت 12 روز پنجشنبه مدارک مسافرانی که با کشتی به سوئد سفر می‌کنند نیز کنترل می‌شود. این خبر در پایان جلسه روز چهارشنبه دیروز کنفرانس مالت اعلام شد، کنفرانسی که در آن رهبران اتحادیه اروپا و آفریقا برای بحث درباره راه‌های جلوگیری از ادامه مهاجرت به اروپا گرده هم آمده بودند.
سپاسگزارم. آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از بنیامین صدر. اما با هم نگاهی کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها را نادرست خواند.
تنها به کار نگرفتن سانتریفیوژها نیست که ایران به عنوان تعهد اون رو پذیرفته، پیاده کردن سانتریفیوژها هم هست.
از جزئیات عملیات آزادسازی شهر سنجار در عراق خواهید شنید. محمد جواد ظریف برای دیدار با مراجع تقلید به قم سفر کرده.
تندروهای ایران که اساساً با این مذاکرات و توافق مخالف بودند، اونها هم همچنان کارشکنی میکنند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، شبه نظامیان کرد عراقی امروز پنجشنبه عملیات بازپسگیری شهر سنجار در عراق از گروه حکومت اسلامی رو با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی شروع کردند. اما کردها بعد از این عملیات بیانیه‌ای صادر کردند. برای با خبر شدن از جزئیات این بیانیه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده؟
بله نوشین، البته نظامیان کرد عراقی، نیروهای پیشمرگه کردستان عراق، عملیاتی که صبح امروز آغاز کردن طبق بیانیه‌ای که صادر شده، بیانیه مشترکی که هم ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا رو منتشر کرده با همراه نیروهای پیشمرگه، حاکی از این هست که تونستن پیشروی‌هایی داشته باشن به سمت شهر سنجار. نیروهای پیشمرگه اونها چندین ایست بازرسی در اتوبان حد فاصله میان موسل در عراق و رقه سوریه نصب کردند و در این ایست بازرسی ها اسلحه و مهمات و جنگ افزارهای خودشون رو قرار دادن و حملات خودشون رو به مواضع شبه نظامیان گروه داعش دارن ادامه میدن. بخشهایی از شهر سنجار اینطور که در بیانیه اومده پاکسازی شده از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و پیشروی همچنان ادامه داره. این حمله در حقیقت از اتوبان شماره 47 آغاز شد، اتوبان بسیار مهم و استراتژیکی که سنجار در میانه اون قرار داره و مرتبط کننده دو مرکز حکومت گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق هست.
ایلیا، در خبرها آمده که حمله شبه نظامیان کرد عراقی با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی اتفاق افتاده. نیروهای آمریکایی چقدر در این عملیات نقش دارند؟
بله نوشین، نیروهای آمریکایی حضور دارن، یعنی غیر از حملات هوایی که از شب گذشته آغاز شد، حملاتی که در اون مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بمباران شد و راه رو برای پیشروی نیروهای کرد و همچنین جنگجویان ایزدی که آموزش دیدن هموار کرد، اینطور که آقای استیو وار سخنگوی ائتلاف بین‌الملل سخنگوی ارتش آمریکا گفته، نیروهای آمریکایی در کوه سنجار مستقر هستند، دارن به کردها مشورت میدن و مواضعی که باید به اونها حمله کنن رو براشون مشخص میکنن. در حقیقت نیروهای آمریکایی در عملیات شرکت ندارن به طور مستقیم و در جبهه ها به عنوان مشاور حاضر هستند.
ایدیان، نیروهای عراقی از یک طرف هم در حال آماده کردن خودشون برای حمله به شهر رمادی هستند. از این آماده سازی برای ما بگو و اینکه چرا شهر رمادی برای نیروهای عراقی مهمه.
یکی از مهمترین دلایل اینکه شهر رمادی مهم هست نوشین، این شهر اولین شهر بزرگی هست، یا شاید بهتر بگم تنها شهر بزرگی هست که بعد از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به مواضع گروه داعش در عراق توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی تصرف شد. برای همین این یک شکست بزرگ هم برای نیروهای ارتش عراق به شمار اومد، هم برای برنامه‌ای که آمریکا داشت اون رو رهبری میکرد. الان خبرها حاکی از این هست که نیروهای عراقی تونستن چهار طرف شهر رو به محاصره خودشون در بیارن، اما وجود شمار زیاد غیر نظامیان و اینکه این جنگ و این حمله منتهی خواهد شد به جنگ خیابانی در داخل شهر کمی باعث شده که به تعویق بیفته، اما احتمال شروع این حمله طی روزهای گذشته طی روزهای آینده وجود داره. البته نیروهای عراقی پیشرفتی در استان الانبار داشتن، استان الانبار مرکزش هست رمادی، و گفتن که تونستن یک منطقه رو به نام آلبو حیات به کنترل خودشون در بیارن و شبه نظامیان خلافت اسلامی رو از اون بیرون برونن.
جزئیات مربوط به آخرین تحولات در عراق و سوریه رو میشنوید از ایلیا جزائری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 20 آبان ماه نقل قول منتسب به خود در مورد توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها به دلیل تذکر به سازمان انرژی اتمی را نادرست عنوان کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرخامی.
این تکذیبیه یک روز پس از آن صورت میگیرد که رسانه‌های ایران به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بودند تهران جمع‌آوری سانتریفیوژها در تأسیسات نتنز و فوردو را متوقف کرده است. این گفته‌ها در برخی رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم بازتاب داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیشتر نیز در این باره با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده بود.
برداشت یک سانتریفیوژ، یک دستگاه در شتاب دهنده به زبان فارسی، توی حجمی که قرار شد برداشته بشه میتونه به شکل مهندسی و به شکل پیش زمینه فنی مناسب صورت بگیره، چون از دور انداختن یک دستگاه و شتاب گیریش میتونه دستگاه رو منفجر بکنه، میتونه دستگاه رو معیوب کنه. تمهید این کار برای برداشت سالم اون چرا که داریم حتما نیازمند مقدماتی است که این مقدمات انجامش در حقیقت کاهنده زیان و ضرر فنی ناشی از شتاب زدگی خواهد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو که از منتقدان توافق هسته‌ای به شمار می‌آید، مشکل اساسی در این باره را تعداد سانتریفیوژهای به کار گرفته نشده و فعالی می‌داند که معتقد است دولت ایران می‌خواهد آنها را برای روز مبادا نزد خود نگه دارد.
طبق توافقی که ایران به اون تن داده و برجام نماینده اون هست، تنها به کار نگرفتن سانتریفیوژها نیست که ایران به عنوان تعهد اون رو پذیرفته، پیاده کردن سانتریفیوژها هم هست، به این علت که اگر برجام اجرایی نشود ایران قادر به برگشتن به وضعیت قبلی نشه و دوباره غنی‌سازی رو از سر نگیره. به این علت اختلافی که در داخل ایران وجود داره بر سر پیاده کردن سانتریفیوژها یا حفظ اونها و خارج کردنش از محل کنونی است و این موردی نیست که آژانس بتونه به اون تن بده. یعنی میگه اگر سانتریفیوژها از اینجا بیرون میبرید باید اونها رو غیر قابل استفاده هم بکنید.
پیش از آن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با خبرگزاری ژاپنی کیودو گفته بود ایران اجرای توافق هسته‌ای را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تأسیسات هسته‌ای نتنز آغاز کرده است. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به اهمیت کاهش سانتریفیوژها در اجرای برجام اشاره می‌کند.
طبیعتاً اگر ایران در مورد باز کردن سانتریفیوژها اقدام نکنه، نتیجه‌اش این خواهد بود که کل پیاده کردن برجام به تعویق بیفته.
در پی مطرح شدن بحث جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژها، گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تذکر داده و خواستار توقف این اقدام شده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و از موافقان توافق هسته‌ای سرمنشأ این صحبت‌های متفاوت را اختلافات درونی می‌داند.
وگرنه آقای زاکانی و امثال هم و کل نمایندگان مجلس در این رابطه قدرت و نفوذ چندانی ندارن. ما دیدیم اساسا گزارش کمیسیون برجام کنار گذاشته شد، دیدیم در عرض 20 ثانیه 200 تا پیشنهاد کنار گذاشته شد. همون دلایلی که باعث شده ایران این قرارداد رو امضا بکنه و تحت نظر بیت هم هست، اختزام میکنه که برجام عیناً اجرا بشه و گزارش آژانس هم بر اجرای این مسئله سهم میگذاره.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تنها اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، در آن صورت ایران اقدامهای خود را متوقف میکند. با این حال علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی در اصفهان بار دیگر از برجام بدون در نظر گرفتن آنچه او شروط رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و ملاحظات دهگانه شورای عالی امنیت ملی نامید، با عنوان اتوبان آسفالته برای نفوذ به گفته آقای زاکانی دشمن یاد کرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و از موافقان توافق هسته‌ای بحث برجام را خاتمه یافته می‌داند و معتقد است که بحث به تعبیر او سیاسی نفوذ بر اجرای برجام تأثیری نخواهد داشت. آقای علیجانی با تأکید بر اینکه ایران به دنبال رفع تحریم هاست، همه نگاه‌ها را به مسائل بعد از برجام معطوف می‌کند.
حراس از مسائل بعد از برجام هست، یعنی این موفقیت در سبد دولت ریخته بشه، علاوه این که حربه دشمن ستیزی در رابطه با مسائل هسته‌ای هم داره کند میشه. بعد طرف مخالف اجرای برجام و مخالف توافق هسته‌ای هم میدونه که در مبارزات انتخاباتی این امتیاز مثبتی نیست که بیان علیه برجام صحبت بکنن، چون افکار عمومی موافق برجام هست. ولی مصرف داخلی شعارهای دشمن ستیزی از بحث توافق هسته‌ای و از بحث فتنه داره میره روی بحث جدیدی به اسم نفوذ، که از این طریق بتوانند نامزدها رو تصفیه بکنند، فضای اجتماعی رو ببندند و با مخالفین برخورد بکنند.
در همین حال یوکیا آمانو رئیس سازمان انرژی اتمی روز پنج شنبه در گزارش تازه خود با اشاره به روند تاریخی مذاکرات انجام شده میان ایران و قدرت‌های جهانی تأکید کرده است که با تلاش‌های بازیگران کلیدی در پرونده هسته‌ای ایران، امروز این پرونده به اینجا رسیده است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید بحث در مورد بحران سوریه باید بر روی مردم سوریه، نه رئیس جمهوری این کشور متمرکز باشد. حسن روحانی که با تلویزیون 2 فرانسه گفتگو میکرد، در بخش دیگری از سخنانش درباره احتمال خرید هواپیما از شرکت ایرباس هم سخن گفت. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس جمهوری ایران اولویت اصلی در مسئله سوریه را نابودی تروریسم عنوان کرد و افزود برای بازگشت مردم به خانه هایشان باید امنیت ایجاد کرد. حسن روحانی چند روز پیش از سفر رسمی به فرانسه در مصاحبه روز چهارشنبه با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت راه حل بحران سوریه تشکیل یک دولت قدرتمند است و نه فقط تمرکز کردن بر آینده یک شخص. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد سخنان حسن روحانی پیرامون سوریه به رادیو فردا میگوید
در فضای مذاکرات جریان داره و نمیخوان مثلا اوضاع رو فضا رو تند بکنن یا مثلا قطبی بکنن اوضاع رو، که اصولا این مذاکرات که الان با وین یک شروع شده و الان قرار این هفته باز ادامه پیدا بکنه، یه مقدار از همین حالا فضای سوء زن، فضای تشدید مخاصمه حول شکل بگیره. یعنی در نظرم بگیریم که در همون مذاکرات وین چجوری وزرای خارجه عربستان و ایران روبروی هم وایستادن و اصل اساسی درگیریشون هم سر همین آینده اسد بود. در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی در حرف، در تاکتیک راجع به مسئله اسد یک سری ابهام ها رو باقی میذاره، ولی در محتوا حرفای آیت الله خامنه ای وفادارند، این سیاستی که دارن پیش میبرند. یک نکته هم که چاد جمهوری اسلامی یه مقداری در مورد این انعطافی که در حرف حداقل نشون میده بهش توجه داره، موضع روسیه است. یعنی روس‌ها برخلاف ایران روی اسد سرمایه گذاری اساسی ندارن، یعنی برای اونها در خلاف ایران که یه مقدار جنبه‌های ایدئولوژیک مذهبی مطرح در مورد سوریه، برای روسیه بیشتر مسائل ژئوپلیتیک و حفظ یک پایگاه مهم در خاورمیانه مطرحه و معتقدن که میشه با گروه‌های قومی دیگه هم امتیازایی گرفت، به خصوص با کشورهای منطقه هم روس‌ها برخلاف ایران رابطه بهتری دارن، میشینن گفتگو میکنن حتی با گروه‌های معارض سوریه. از این جهت برای اونها مسئله موندن اسد برای دراز مدت شاید کمتر اهمیت داره تا حفظ منافعشون برعکس ایران. این هم هست که جمهوری اسلامی یه مقداری روی مناظر روسیه هم مطمئن نیست و به خاطر همین توی این اظهارات یه مقدار با انعطاف برخورد میکنه که یه وقت غافلگیر نشه.
سخنان جدید حسن روحانی در آستانه دور تازه‌ای از مذاکرات بین‌المللی برای پیدا کردن راه حل بحران سوریه مطرح شده است. ایران برای نخستین بار به این مذاکرات دعوت شد و در نشست اولیه تازه‌ترین دور گفتگوها شرکت کرد. با این همه یک مقام ارشد وزارت امور خارجه روز چهارشنبه گفت تهران هنوز تصمیم قطعی برای شرکت در نشست بعدی وین در خصوص بحران سوریه نگرفته است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه، میگوید حضور ایران بستگی به پاسخ ایالات متحده در مورد تحرکاتی دارد که برخی از طرفای شرکت کننده در این مذاکرات یک جانبه و بدون مشورت اتخاذ کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگاران شبکه 2 تلویزیون فرانسه و همینطور رادیوی 1 اروپا به موضوع روابط ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت سفر هفته آیندهش به این کشور مبنایی برای شکل دادن به ساختار نوین روابط تجاری بین دو کشور خواهد بود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن بروکسل، در مورد سابقه روابط اقتصادی ایران و فرانسه به رادیو فردا میگوید
ما اگر به پیشینه روابط ایران با فرانسه نگاه بکنیم میبینیم که از 1972 تا به حال اگر خریدهای نظامی و هسته‌ای رو کنار بگذاریم و خارج از چارچوب تحریم‌های بعد از 2011 در اروپا ایران بزرگترین توسعه روابط رشد تجارت خارجیش با فرانسه بوده در پروژه‌های کلان عمده این پروژه‌های مثل نیروگاه‌هایی که ما در ایران داشتیم که آلستون بود بعد پروژه های در مورد سدسازی پروژه کنکورد که ما اونو خب بعدن لغو کردیم و پروژه های مشابه این فرانسه همیشه نقش اول رو داشت در پروژه های کلان ما و پس از انقلابم شاید فرانسه تنها کشور اروپایی بود که زیاد پس از مسئله گروگانگیری حساسیت هایی که کشورهای مثل بریتانیا نشون دادن یا حتی آلمان نشون دادن نسبت به این مسئله اون رو نشون نداد و روابط تجاریش رو جدا نگه داشت از مسائل سیاسی که در اون زمان در ایران میگذشت و این میتونم بگم تا زمان آقای سارکوزی از یوبی رو ما میتونیم نگاه کنیم که معتبر بوده و از زمان آقای سارکوزی این روابط مقدار دچار هزینه شد و بعدم که تحریم‌های اتحادیه اروپا شروع شد متاسفانه فرانسه در اونجا مواضع بسیار خشن در مورد ایران گرفت و این سفری که الان آقای روحانی به فرانسه در برنامه کارشون هست فقط بازسازی این روابط نیست یک مقدارم این هست که زمان این که فرانسه به ایران فقط به عنوان یک مشتری نگاه کنه برای کالاهای خودش به پایان رسیده.
آقای روحانی به شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت ایران به روابطش با فرانسه در زمینه‌های تولید اتومبیل و محصولات کشاورزی ادامه خواهد داد و احتمال دارد اقدام به خرید ایرباس از فرانسه کند. سفر آقای روحانی به فرانسه در پی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 در ازای رفع تحریم‌ها صورت می‌گیرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
توی برنامه چهارکنج این هفته از تأثیر مثبت گرمایش زمین روی شراب شامپاین در فرانسه و اولین کلوپ شکارچیان زن در روسیه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید میتونید چهارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. اخبار رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه به منظور دیدار با مراجع تقلید به شهر قم سفر کرده. او سپس با حضور در دفتر آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی با این مراجع تقلید دیدار و درباره مسائل مربوط به برجام و جهان اسلام با آنها گفتگو کرد. در زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
بحث بر سر اجرایی شدن برجام از سوی دو طرف مذاکره کننده این روزها هنوز داغ است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفته بود هرچه پروسه برداشتن سانترفیوژ ها دیرتر انجام شود، لغو تحریم ها دیرتر صورت خواهد گرفت. با این حال صبح امروز پنجشنبه 21 آبان ماه وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در سفر به شهر قم گزارشی در ارتباط با اجرای برجام به تعدادی از مراجع تقلید ارائه کرد. حسن یوسفی اشکبری نویسنده، پژوهشگر و نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان معتقد است دولت و موافقان برجام نیاز دارند نظر موافق مراجع را با برجام جلب کنند تا بتوانند در شرایط پیش رو از حمایت آنان برخوردار باشند.
علمای قم و مراجع قم درست است که ظاهرا پست سیاسی ندارند، در دولت نیستند، در قدرت نیستند، هیچ مقام و موقعیت و منصبی ندارند، اما می توانیم بگوییم که پادشاهان تاج و تختند. هرچند تا اونجا که ما اطلاع داریم مخالفان برجام در توافق هسته‌ای در میان مراجع تقریبا کسی نیست که مخالف باشه، یعنی عموما موافقن. در هر حال آقای ظریف و دولت میدونن که مخالفان یکی از جاهایی که میتونن در اونجا اعمال نظر بکنن و از طریق تغییر نظر اونها و اعمال نظر اونها بتونن در کار برجام کارشکنی بکنن، تغییر نظر مراجع هست.
مخالفان برجام در تلاشند نظر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را با خود همراه کنند. صبح پنجشنبه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است برجام جاده آسفالتی نفوذ کشورهای غربی است. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری مهر از تشکیل شورای نظارت بر برجام خبر داد و گفت این شورا تلاش دارد نظرات آیت الله خامنه‌ای در نامه‌اش به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را پیگیری و اجرا کند. حسن یوسفی اشکبری
در اون نامه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور ایران نوشت، اونجا این اما و اگرها راه این مخالفت‌های بعدی و کارشکنی‌های بعدی را هموار کرده. هم در عمل هم می‌بینیم که اون تندروهای ایران که اساساً با این مذاکرات و توافق مخالف بودن، اونها هم همچنان کارشکنی می‌کنن، راه خودشون رو ادامه میدن.
آقای ظریف همچنین با تاکید بر اینکه اولویت سیاست خارجی دولت تقویت ارتباط با همسایگان و افزایش سطح ارتباطات با کشورهای اسلامی است تاکید کرد. بیشترین سفرهای وی در طول دو سال گذشته به استثنای سفرهایی که به محل مذاکرات هسته‌ای داشته به کشورهای اسلامی بوده است، زیرا دولت معتقد است برای رسیدن به منافع ملی امنیت منطقه و جهان اسلام بسیار مهم است. وی همچنین حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه دولت و ملت ایران عنوان کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند در ارتباط با تاکید قانون اساسی بر حمایت از مسلمانان و مستضعفان جهان به رادیو فردا میگوید
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور واضح و صریح نوشته شده و اون هم در فضای انقلابی که این قانون اساسی تدوین شد، جمهوری اسلامی خودش رو موظف میداند از کلیه نهضت های آزادی بخش جهان بدون اینکه حالا سبقه مسلمانی یا غیر مسلمانی داشته باشند حمایت بکنه. عملا در طول 3.5 از انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به طور گزینشی با بعضی از نهضت های آزادی بخش جهان، مثلا فرض کنیم که مثل فلسطین، حمایت کرده و با بسیار دیگر مثلا چچن هایی که علیه دولت روسیه می جنگیدن به رغم اینکه مسلمان بودن حمایت نکرده.
محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرنگاران در قم در ارتباط با وضعیت آقای رکن‌آبادی از مفقودین حادثه منا گفت بین آقای رکن‌آبادی و دیگر مفقودین هیچ فرقی وجود ندارد و دولت پیگیر جدی مسئله آنان است. اما در ارتباط با کشف مسئله آقای رکن‌آبادی کمیته ای تشکیل شده است تا بتوان پیگیری های لازم را دنبال کرد. حسین علیزاده در ارتباط با اهمیت رکن‌آبادی برای جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید
رکن‌آبادی دو پست مهم در وزارت خارجه داشت، یکی معاون سفیر در سوریه برای مدتی بود و پس از اون ارتقا پیدا کرد و به عنوان سفیر ایران در لبنان شد. هر دو این کشورها از اهمیت استراتژیکی برای ایران برخوردار هستش و خصوصا اینکه وقتی ایشون سفیر در لبنان شد، طبیعتاً ارتباطات تنگاتنگی با حزب الله لبنان با نیروهای جهادی، با معالین در لبنان و سوریه داشته، در بعضی مقالاتی که در ایران منتشر میشه تعبیر کردن از اینکه او شاه ماهی اطلاعاتی ایران بوده و وزارت خارجه رو مورد نقد قرار دادن که چرا اجازه دادن که اساساً چنین مهره‌ای که این اهمیت اطلاعاتی این چنینی داشته به سفر حج برود در شرایطی که روابط ایران و عربستان تا این اندازه پرتنش هستش، حتی گمان زنی بر این که ای بسا او زنده باشه و بخواهند او رو تخلیه اطلاعاتی کنن. و همین بس که دو مرتبه بمبگذاری بسیار شدیدی نزدیک سفارت ایران در بیروت اتفاق افتاد و گفته شد که هدف از این بمبگذاری همین شخص آقای سفیر بوده.
محمد جواد ظریف در سفر یک روزه خود به قم با آیت الله مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، جوادی آملی و موسوی اردبیلی دیدار کرد. این دیدارها به صورت کاملا خصوصی و بدون حضور خبرنگاران انجام شد. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید، اما پیش از اون با هم میشنویم اخبار رو از بنیامین صدر و من نوشین سید حسینی با شما همینجا خداحافظی میکنم. روز شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با سلام دوباره. جمهوری اسلامی ایران میگوید که برای حضور در نشست وین دو درباره سوریه برخی ملاحظات جدی دارد. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با بیان این مطلب به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که بعضی اقدامهای به گفته او خارج از اجماع و خودسرانه از سوی برخی بازیگران رویدادهای سوریه از جمله آمریکا سبب شده است که جمهوری اسلامی برای مشارکت در گفتگوهای وین بر سر سوریه ملاحظات جدی داشته باشد. آقای عبداللهیان که از سفر لبنان بازگشته است پیش از این به شبکه تلویزیونی المیادین گفته بود که اگر آمریکا بخواهد از نشست وین به سود خود بهره برداری کند، جمهوری اسلامی در آن شرکت نمی کند. معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه تاکید کرده که ایران در حال بررسی این مسئله است که آیا خارج از این بیانیه 9 ماده وین یک اتفاقی رخ داده یا خیر. نشست بین المللی وین 2 شنبه آینده برابر با 14 نوامبر جاری برگزار می شود. عملیات شبه نظامیان کرد برای بازپسگیری شهر سنجار از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش آغاز شده است. شورای امنیت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که این عملیات با حمایت هوایی جنگنده‌های آمریکایی صورت می‌گیرد. بنابر همین بیانیه 7500 پیشمرگه کرد از 3 جبهه وارد نبرد با نیروهای موسوم به گروه حکومت اسلامی یا همان داعش شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از منطقه درگیری، ستون‌هایی از دود بر فراز شهر سنجار به چشم می‌خورد و جنگ به شدت ادامه دارد. شهر سنجار که از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است، یک سال پیش به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش افتاد. کشته شدن صدها غیر نظامی، آواره شدن ده‌ها هزار تن از اقلیت ایزدی ساکن این شهر و به بردگی جنسی گرفته شدن زنان و کودکان ایزدی از جمله پیامدهای تصرف این منطقه به دست داعش بود. تعداد بیماران مبتلا به MS در ایران در 15 سال اخیر 2 برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس انجمن اعصاب ایران با بیان این مطلب گفت که هنوز دلیل اصلی این بیماری نامشخص است و تاکنون 16 داروی مختلف برای آن تولید شده است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن MS ایران نیز پیش از این گفته بود در حالی که در سال 1357 تنها 26 بیمار مبتلا به MS در ایران وجود داشته، در 30 سال اخیر تنها در شهر تهران 23 هزار تن مبتلا به MS شدند. بنابر همین گزارش هم اکنون 60 هزار بیمار مبتلا به MS در ایران وجود دارد. تا ابتدای سال جاری حدود 29,000 مورد ابتلا به HIV مثبت ایدز در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت با بیان این خبر گفته که با این حال تخمین زده می شود که حدود 80 تا 100 هزار تن در ایران مبتلا به ایدز باشند. دکتر عباس صداقت در این حال افسوده که بزرگترین مشکل وزارت بهداشت درباره بیماران مبتلا به HIV ناشناخته بودن این افراد است. به گفته رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت ایران، بر مبنای الگوهای مدل سازی ریاضی برای در محاسبات وزارت بهداشت، حدود 60 تا 70 هزار تن مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد که از وضعیت بیماری خود بی اطلاعند. اما دولت ایران برای مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای این موضوع را تصویب کرد. بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیما ایران، مصوبه اخیر بخشهایی از این مشارکت را برای رفع برخی تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی، تکنولوژیک و مالی ایران مشروط کرده است. بنابر همین گزارش، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، با بیان این که سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 2% است، گفته که مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش گازهای گلخانه‌ای منافع بسیاری برای ایران دارد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته بود که ایران در میان 10 کشور نخست تولید کننده گازهای گلخانه‌ای دنیاست. از همراهی شما سپاسگزارم. با رادیو فردا بمانید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تأثیرات مثبت گرمایش زمین بر شراب شامپاین در فرانسه، راه اندازی اولین کلوپ زنان شکارچی در روسیه، گرده همایی کلکسیوندارهای ماشین ترابانت محصول آلمان شرقی، پذیرایی یک کافه در مسکو از مشتریان با ظروف و صندلی‌های الهام گرفته از کاسه توالت، و مطالعه صدها نامه باز نشده متعلق به اواخر قرن 17 میلادی اروپا برای درک موقعیت اجتماعی و تاریخی اون دوران. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
تغییر شرایط اقلیمی و گرمایش زمین گرچه ابعاد منفی زیادی داره، ولی نمیشه از تأثیرات مثبتش غافل موند. رویترز گزارش داده همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست رهبران جهان در فرانسه برای گفتگو درباره شیوه های کند کردن روند گرمایش زمین، در نقطه دیگری از فرانسه شرابسازان از بالا رفتن دمای هوا خوشحالند. در شمال شرق فرانسه که مرکز تولید شراب سفید گازدار یا همون شامپاین محسوب میشه، اولین مزیت گرم شدن هوا در 30 سال گذشته اینه که از یخ زدگی محصولات جلوگیری کرده. دوم این که 1 درجه به میزان الکل شامپاین ها اضافه شده و همزمان از سطح اسیدش کمتر کرده و به این ترتیب رعایت مقررات سختگیرانه مربوط به تولید این محصول رو برای تولید کننده ها آسان تر کرده. یکی از رؤسای این صنف گفته که در طول 20 سال گذشته میزان برداشت محصول انگور بسیار بیشتر شده و کیفیت شراب های تولیدی هم عمدتاً بالا بوده. بالا رفتن دما باعث شده که در 30 سال گذشته فصل برداشت محصول هم 2 هفته جلوتر بیفته، چرا که انگور هرچی بیشتر در معرض گرما بمونه شیرین تر میشه و برای جلوگیری از این اتفاق در صنعت شرابسازی چاره‌ای جز برداشت زود هنگام تر اون نیست. دانشمندان معتقدند برای جلوگیری از راه افتادن سیل، وقوع خشکسالی و بالا رفتن سطح آب دریاها، افزایش گرمایش باید زیر 2 درجه سلسیوس نگاه داشته بشه.
به تازگی کافه‌ای با میز و صندلی‌ها و ظروف شبیه ابزار و آلات توالت در مسکو پایتخت روسیه از مشتری‌ها پذیرایی می‌کنه. رویترز گزارش داده در این کافه به اسم Crazy Toilet Cafe یا کافه توالت دیوانه، غذاها در ظرف‌های شکل کاسه توالت فرنگی یا شبیه آبریزگاه سرو میشه. مشتری ها به جای صندلی روی توالت فرنگی های واقعی میشینن و غذا میخورن. این کافه با این ایده عجیب تونسته کنجکاوی خیلی ها رو تحریک کنه. مشتری هایی که میگن شکل ظروف سرو غذا اشتهای اونها رو کور نکرده. یکی از مشتری ها گفته که غذا خیلی خوشمزه است و فضای کافه هم جالبه و بامزه. مالک این کافه که تجربه های دیگه هم در زمینه کافه داری داره گفته که این طرح جدیدش توجه زیادی رو جلب کرده، به خصوص بچه ها از این کافه خیلی خوششون میاد. البته این کافه با این طرح توی دنیا بی‌رقیب نیست و کافه های مشابهی در چین و تایوان هم وجود دارند.
اتومبیل ترابانت که روزگاری یکی از بدترین ماشین ها بود، حالا تبدیل به یکی از خودروهای مورد علاقه کلکسیوندارها در سراسر جهان شده. رویترز گزارش داده این ماشین با موتور دو سیلندری به مدت 34 سال در آلمان شرقی تولید می شده و جنسش از نوعی پلاستیک مخصوصه که روی یک اسکلت فولادی کشیده شده. البته با فرو ریختن دیوار برلین، ترابانت تبدیل به یک نماد شد و به گفته یکی از کلکسیوندارهای این ماشین، مردم آلمان شرقی سوار بر ترابانت هاشون برای گذشتن از مرز دو آلمان صف کشیدن. با الحاق دو آلمان به هم، تولید ماشین ترابانت هم متوقف شد و به این ترتیب تبدیل به سوژه مورد علاقه کلکسیوندارها شد. حالا مالکان این ماشین ساخت آلمان شرقی به مناسبت فرو ریختن دیوار برلین هر ساله در شهر واشنگتن آمریکا جلوی موزه جاسوسی این شهر جمع میشن و سالگرد پیوستن ماشین‌هاشون به کتاب‌های تاریخ رو گرامی نگه می‌دارن.
نامه متعلق به چند قرن قبل که بعضی هرگز به دست گیرنده هاشون نرسیده و باز نشده، حالا برای مطالعه جوانب تاریخی و زبانشناسی در اختیار دانشگاهیان قرار گرفته. روزنامه گاردین نوشته این کلکسیون که به وسیله یک هلندی مسئول مراسلات پستی نگهداری می شده، طیف وسیعی از نامه های اشراف، جاسوس ها، بازرگانان، ناشران، هنرپیشه ها و موسیقیدان هاست که به زبان های فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی و لاتین نوشته شدند. از کم سواد ها گرفته تا تحصیل کرده هایی با دست خط های زیبا. صندوق حاوی این مکاتبات در سال 1926 میلادی، یعنی 89 سال قبل، به موزه پست در شهر لاهه هلند اهدا شد. گرچه 600 تا نامه از مجموع 2600 نامه این صندوق در بسته باقی موندند. حالا گروهی از دانشگاهیان کشورهای مختلف با استفاده از فناوری‌های گوناگون تلاش می‌کنند بدون باز کردن نامه‌ها و آسیب زدن به شکل ظاهری اونها از محتواشون آگاه بشن. این نامه‌ها در طول 26 سال از اواخر قرن 17 تا اوائل قرن 18 میلادی فرستاده شدند. یعنی زمانی که اروپا دست خوش جنگ دائمی و ناآرامی‌های سیاسی بود، یک هلندی مسئول مراسلات پستی به همراه معشوقش در شهر لاهه تونستند این مکاتبات رو نگهداری کنند. روزنامه گاردین نوشته که در اون زمان پول پست نامه رو تحویل گیرنده پرداخت می‌کرده و دلیل نرسیدن خیلی از این نامه‌ها تغییر آدرس یا مرگ گیرنده بوده. این روزنامه به نقل از یکی از کارشناسان نوشته دلیل نگهداری این مکاتبات امید به این نکته بوده که روزی تحویل گیرنده ها به دنبال نامه هاشون بیان و پول پست رو پرداخت کنن. بنابر این گزارش، نامه ها متعلق به طبقات مختلف اجتماعی و از جمله زنان در آن زمان اروپا است و شاهدی بر فعالیت های نخبگان جامعه اروپا در قرن 17 است. یعنی کسانی که معمولاً رد پایی از خودشون در تاریخ به جا نمیذارن. به همین دلیل هم این نامه ها فرصت طلایی رو در اختیار مورخان قرار داده که صداهای دیگه جوامع اون زمان اروپا را بشنون. بسیاری از این نامه ها که شرح حال شخصی نگارنده است و اشاره ای به اوضاع سیاسی زمانه نمی کنه، به زبان محاوره اون زمان نوشته شده و علامت های نگارش در اونها رعایت نشده.
گروهی از زنان در مرکز روسیه اولین کلوپ زنان شکارچی رو در این کشور راه اندازی کردند. رویترز نوشته که این گروه به اسم لیدی گاگاگا در طول یک سال تونسته بیش از 100 عضو جذب کنه. مؤسس این گروه گفته با توجه به اینکه یکی از سرگرمی‌هاش تربیت سگ بوده، فکر کرده میشه زنان مالک سگ رو به یک سرگرمی عمدتاً مردانه در روسیه، یعنی شکار، تشویق کنه. مؤسسه این کلوب گفته که قبلا شنیده بود کلوب‌های مشابهی برای زنان شکارچی در سطح اروپا وجود داره و اصلا هم به عنوان یه چیز عجیب بهش نگاه نمیشه. این شده که تصمیم گرفته توی روسیه هم این طرح رو امتحان کنه و استقبال خوبی هم ازش شده. فعلا شکارهای این کلوب به پرنده ها محدود میشن، ولی اعضاش امیدوارند به زودی حیواناتی مثل آهو یا گراز رو هم شکار کنند.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.